اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزم سلام علیکم. من دارم خدمت شما عزیزان از اینکه در خدمتتون هستم. که من عذرخواهی میکنم بابت اینکه امروز کلا صوت و تصویر به هم ریخته، علی خصوص صوت خود ما. من این دیگه ماکسیموم صدامه، از این بیشتر بلندتر نمیتونم صحبت بکنم. امیدوارم که این صدای انکر الاصوات و گوش خراش ما اذیتتون نکنه. دوستان من نرم افزار پخش ویدیو هم براتون ریختم، تو خودش استفاده کنم. میخنده بود. خدمت شما عرض بکنم موضوعی که مشخص کردم به عنوان سبک زندگی، خود در نوع خودش شایان توجه و اهمیت در اون هیچ شکی وجود نداره. منتها ما نباید به این مسئله به این دید نگاه بکنیم که هر سالی یا هر موقعی و موسمی موضوعی مشخص میشه و ما بیایم تو این زمینه صحبت کنیم. اگر سال صحبت جنگ نرم بود، مثلا در مورد جنگ نرم صحبت کنیم، بعد بیایم جنگ نرم کلا فراموش کنیم، بعد بیایم روی اصلاح الگوی مصرف، بعد اصلاح الگوی مصرف رو فراموش کنیم، بعد بیایم همینطور، این درست نیست. بلکه این به این معنیه که بحث سبک زندگی هم جزی از نبردی که ما درش هستیم، بحث اصلاح الگوی مصرف هم جزی از همون نبرده. بحث سبک زندگی بخشی از این نبرده و ما خودمون رو در یک نبرد و یک آورد داریم همیشه می‌بینیم که از خدا خواستیم که همیشه جبهه خیر این جریان باشیم. خون دادیم بابت این شعار و سعی کردیم که با شور و شعور خودمون رو به سمت این شعار ببریم. من در مورد سبک زندگی فکر کنم یه 12 تا سخنرانی برنامه کردم توی کشور، اون دادم تو دانشگاه ها بوده. تو اونجا عرض کردم که من بحث سبک زندگی رو این نمیبینم که مثلا چرا این گل پسر ما این نوع شلوار رو پاش میکنه، چرا این دختر خانم عزیز ما این نوع شال رو به سرش بریزه، چرا مثلا نوع حجابش اینه، که اینها جزء کوچیکی از این جریانه. یعنی این معلول این اتفاق، باید دنبال علت بگردید. اگر شما یاد گرفتید توی جامعه فقط با معلول ها مبارزه بکنید، شکست بخورید، چون علت هنوز سر جاشه. باید علت حل بشه. ممکن اون علت خودش باز معلول علت دیگه باشه. تو پدیده های اجتماعی یک مسئله تک فاکتوره معمولا نیست، عمدتا مسائل چند فاکتورن. یعنی من مثال میزنم، بحث حجاب معلول فقط مدگرایی نیست، یک بخشش اینه، مسائل دیگری هم دخیل هستن. یعنی این به این معنی نیست که ما فقط دنبال یه علت باید بگردیم، بلکه علت ها رو شناسایی بکنیم، اما اون دیگه انتهای علت ها باشه. شروع کنیم حل کردن ماجرا از ببین جایی که خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان است. یه خونه‌ای که پیش خرابه شما بیا طرح ایوانش رو عوض بکن. با یه اصلا نشست عادی یه خورده آب زیر این پی این ساختمون بره، خونه میریزه رو سر کسایی که ساکنشن، هیچ دیگه به درد نمیخوره. مسئله سبک زندگی این که شما یه جور زندگی میکنی، اون آمریکایی یه جور دیگه، این معلول یه سری فاکتورهاست. این فاکتورها یعنی کسی که یه رفتار خاصی داره. رفتار ما همینطوری نیست. یک نفر اگر یه گوشی خاص میخره، اگر نوع خاصی از خونه رو علاقه داره بخره، اگر دوست داره سوار نوع خاصی از ماشین بشه، اگر با همسایه‌هاش یه جور خاص برخورد میکنه، اگر توی بحث مصرف مصرف‌گراست یا نه، مثلا یه جایی بی خود دیگه حساسیت داره، اینها معلول عقاید ذهنی اون فرده. این عقاید باز چند شاخه میشن که من دو تا از مهمترین هاشو خدمتتون عرض میکنم. یه جاهایش این بحث دینی مطرحه، یه جای عرف اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی قبول میکنیم ما یک وهابی یا یک الحق سبک زندگیش با یک شیعه تفاوت داره. چرا؟ چون نگاهشون به خدا، به دین، به پیامبر متفاوته. من الحق رو حالا به غلط بعضی ها علی اللهی هم میگن، این اونطور نیست، شاخه‌های مختلف دارن. یه مثال براتون بزنم، من با یکیشون صحبت میکردم، این از علمی های سوریه بود، اینا تو سوریه، کردستان، کردستان عراق، کردستان ترکیه، قسمت حاشیه جنوبی ترکیه تا استانبول ساکنن. جمعیتشون در دنیا معادل 42 میلیون نفر تخمین زده میشه. این میگفت هل دین الا الحب و البغض، آیا دین چیزی جز حب و بغضه؟ ما به علی داریم فلزا بهش برای ماست، نیازی به نماز خواندن نیست. گور پدرمون نمازی که علی توش کشته شده، به سلالشون گور پدرمون نمازی که علی توش کشته شده، بعد از کشته شدن علی نماز برای ما حرام شده است. ببینیم یک فردی که این عقیده رو داره سبک زندگیش متفاوت میشه. خیلی ساده است. پس اینکه یک رفتار خاصی رو ببینی آقا چی شد فلانی ها نماز نمیخونن، بیایید ببینید کجا کدام عقیده تغییر کرد. سر همین بحث حجاب، خب ببینید که دختر خانم گل ما دو جلسه در مورد حجاب بحث کردیم، هر کدومش هم دو ساعت رو طول کشید دیگه. از فکر کنم از بودایی رو شروع کردن تا رسیدیم به اسلام، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، همه حجاب بررسی کردن، دلایل عقلش، دلایل قرآنش. خب این یه معنی علتیه، این دختر خانم دوست داره دیده بشه، ذات زن اینه، زن دوست داره دیده بشه. مردهایی که به همسرشون توجه نمی کنن اینا خیلی ضربه می زنن به همسرشون، خود دوست داره دیده بشه. تا کوچکترین چیزها زن ها جزئی نگرن، اگر نمیدونم خوز میخوام از منظر شما کوچکترین ابروی اینا تغییر کرده سریع انتظار داره آقای متوجه بشه، اما آقای اینجوری نیست، این باید تمرین بکنه که بتونه ببینه. خب این حس در وجود زن وجود داره، از طرف دیگه سری بازدارنده ها براش هست، حیا. اگه حیای خانم ها نمی بود خانم ها مردان می خوردن، حیای خانم ها. این بعد بالانس بشه، بعد شما یهویی می بینید مثلا توی یه سری سایت ها کلی مطلب پخش میشه که آقا حجاب توی قرآن بگید نیست دیگه، نهایتا گفته تا گردن بپوشونید، موی سر تو قرآن حجابش نیامده، اینجوری میگه خب این نیست دار هست تو قرآن. بعد یه آیه میاره، اون بنده خدا فقط دنبال یه استدلال قرآنی میگرده که بگه دیدی من وجدانش آروم بشه. متوجه شدی؟ همین که دنبال این استدلال میگرده یعنی هنوز وجدان داره، دقت کنید، هنوز وجدان داره، دوست داره حالا وجدانش آرام بشه. خب گوش کنید، آقا نکته این باره گفتم یه بار تو متروی آقا پسری اومد کنار من، من نشم کتاب خارجی که به قولی میخوندیم، کتاب جیسی کوپر بود، اومد گفت شما مسیحی هستید؟ تو به صرف این که کتاب خارجی بود یه عکس صلیب توش دید. گفتم چطور؟ گفت من میخوام مسیحی شم. گفتم چرا؟ گفت چون هم میتونم عرق بخورم هم میتونم فلان کار بکنم. این یعنی چی؟ این یعنی وقتی به عنوان یک مسلمان هست عرق خوردن و اون کار رو انجام دادن وجدانش رو چیکار میکنه؟ آزار میده. این میخواد بره یه جایی که خدا این کار رو گناه بگی ندونه. متوجه شدی چی شد؟ همه کلا سر خودش بذاره. خود تو مسیحیتی نیست. بعد من گفتم تو مسیحیت چی هست؟ خب خدا پدر بیا اسلام بیاموزه. خب گو من اطلاع نداشتم، خبر نداشتم. خوب گوش کن، اون عامل بسیار بسیار مهمه. من اگه بخوام فاتحه شما رو بخونم به عنوان یه دشمن، به عنوان یه صهیونیست که نشستم دارم آنالیز میکنم برنامه‌ریزم، نگاهتون رو عوض میکنم، عقیدتون رو عوض میکنم، مثل این بازی دومینو، این میخوره به اونو میخوره به اونو میخوره به اون، یهویی میبینی شما دو سال دیگه یه رفتاری داری انجام میدی که اگر من ابتدا به ساکن اون رفتار رو از شما میخواستم هزار سال تمام نمیتونستم. یعنی شما 500 سال وقت بذاری یا نمیتونه حسین ابن علی رو از ایرانی ها بگید، نمیتونه. گوشت و پوست و استخون اینا یکی شده. دینی هم نه، عرف شده یه جاییات. متوجه چی میگم؟ یعنی عرف جامعه شده. الان تو تایلند، مسلماناشون، توی هندوستان هندوهاشون، یکی دارم به تو بگم موثق میگم، یه تابوتی رو بلند میکنن تو همون ایام عاشورا، میچرخونن ازش میپرسین چیه؟ نمیدونن. میگه چیه این، چیکار داری میکنی؟ میگه نمیدونیم. تو گذشتهشون بوده، دینه رفته، کمرنگ شده، اما عرف باقی مونده. خب من اگه بخوام حسین ابن علی علیه السلام رو بگیرم از این جامعه، اصلا با خود امام حسین مقابله نمی کنم عزیزان. میام نگاه به خدا رو عوض میکنم. نگاه به خدا که عوض شد، نگاه به پیغمبرش عوض میشه. نگاه به پیغمبرش عوض شد، نگاه به امام پیغمبر عوض میشه. نگاه به امام که عوض شد، نگاه به امام سوم هم عوض میشه. درست شد؟ چقدر وقت ببره؟ دوست شما به خاطر همین میبینید وقتی اینها شروع کردن اول خدا رو زدن. اول از همه شبهه نسبت به وجود خدا بود. کسی نمیاد خود پیامبر زیر سوال ببره. اول 5-6 سال تمام توی سایت ها به صورت جدی شبهات 200-300 تا در مورد وجود خدا، که اکثرا هم بحث فلسفی بود. بعد که خدا شکست، حالا من چرا باید به پیغمبر او برای پیغمبر رو خواهد پاسخ خوب بشن؟ این چه خداییه که فلان 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 صد تا چیز رو پشت دارن. اگر شما میخواد جمهوری اسلامی رو موتورشو بیاری پایین که باید ورداره میره، جمهوری اسلامی تو بینو ور میره، حقیقت اعتراف میکن. نه که میخواییم ور بریم و عمدن بریم یه جای چوبی برداشتیم توی سوراخ زنبوری داریم یه چوب میکنیم، نه، اصلا عقیده ما به ذات با اینا بر رفتنه. این چی میگه؟ میگه بودن تو اصلا برای من مشکله. میگه من از دردم از ایشان نیست، خود از دردیست که ایشان هند. خب میگه بابا اصلا بودن توی ایران با این ایدئولوژی برای من مشکله، میاد اذیت رو میکنه. کسی که بخواد جمهوری اسلامی رو بیاره پایین، اول نمیره ساخت سراغ بحث ولایت فقیه، که آقا اصلا چرا باید یک فقیهی بر ما ولایت داشته باشه؟ مگه ما نمیفهمیم؟ مگه ما فلانیم؟ مگه ما برمات بزه حرف؟ نه، از 5-6 سال قبل برو خداشو بزن، اسلامشو بزن، پیغمبرشو بزن، امامو بزن. بعد اون امامه که گفته وقتی غیبت باید بری سراغ فقها، همه چی میخوره. اون دومینوه خودش میاد تا ولایت فقیه میزنه. متوجه شدید داستان اینجاست؟ متاسفانه ما هم فکر میکنیم جوان ها به صورت غریزی باید اینا رو بلد بشن. یعنی نه توی مدرسه براشون حل میکنیم، تا دیروز توی عضو میخوام از اون کسایی که توی این برهه سنی هستن، اما شما این رو خواهید دید دیگه، ببخشید، تا دیروز توی دبیرستان دست چپ و راستش از هم تشخیص نمیده، به یک باره میاد تو دانشگاه میشه تحلیلگر سیاسی. دانشجو هستند ایشان. حالا از دانشجو ترم یک هم میگن دانشجو، تا اون بدبختی که داره فیزیک اتمی میخونه دکترا، به اونم میگن دانشجو. شما دانشجویان، آما کدوم دانشجو؟ چی میگه؟ تا دیروز پیش دانشگاه میگه کچل کرده بود موقع کنکور بیرون نره درس بخونه. کلن اینم که بهتون میگم موقع پیش دانشگاهی که کلن یک سال این از جامعه دوره، یعنی نه اخبار گوش میکنه، نه خونه کسی میره. یعنی یه آدمی که تو حبلوته یوی میارنش مثلا، اون یکی پلاپارزاده کیو دعوت کردیم، اون یکی میاد به این فوش بدیم، اون یکی میاد فلان، این اصلا گیج و ویج و اینا، هر طرف بیشتر خوشش بد میرون مثلا. در انتظار داریم این بچه مثلا غریزی بلد بشه. خیلی وقت شده دانش از من سوال پرسیده، میگم خب این که آیه داره تو قرآن، بعد براش میخونم میگه این تو قرآنه، میگم نه جلد دوشو خودم نوشتم اونا رو به خودم میگم نه نوشت بیا عزیزم بگو. اصلا مات میمونه خودش رو، یعنی تو قرآن بوده اومده آقا خدا گفته من زمین اینجوری آفریدم. خدا نمیدونست زمین اینجوری نمیشه آفرید؟ یعنی خدا که زمین آفریده، نعوذ بالله، پناه بر خدا. من انقدر عقل نداشته، میگم کدوم آیه میگه اینو؟ این نگاه میکنم میگه خب آیه بعدش رو نگاه کن، تو آیه بعدش رو توضیح داده، میگه ای من میفهمم چه جریان دیگه. دانشجویی، خب بحث سبک زندگی اینجوری نمیشه که ما بیایم یه همایشی بذاریم، یه جلسه بذاریم، بعد بگیم نگاه کن این لباس تنید کرده اخی جیزه ها به خودت اخی هفت جب دابادت جیزه به من میگه به خدا. حالا من تازه از اون آدماش هم نیستم والا بلا به پیر به پیغمبر که بگم برید علت العلل رو شناسایی بکنید اونو بذارید واسه 3 سال دیگه. من میگم نه تو ای من کار کنم و یکم اول کار کنه، یکی از اول کار کنه فلان دومینوار نگه داره تا بعدی نخوره، اون یکی بیاد شروع کنه دومینوار صاف کردن. من تازه قائل بر اینم که بعضی میگن نه آخه میدونید تو مملکت ما میگم نه بعد از ریشه حل کرد، نه ریشه دیگه ولش کرد اینجوری میره، نه خود تو بیا خود رو سعیت خود رو بکن بعد بری دنبال. نگاهتون به خدا رو نذارید تغییر بده، نذارید از تو ببینید الان چقدر دست تو کاره، بذارید بکن چقدر دست تو کاره که دارن یه خود گوگوری مگوری معرفی میکنن، خودی که همش مهربونیه با هیچکی کاری نداره، میگن اه بس این خدای خشونت آمیز، میگه پدر بیامرز، این که ارحم الراحمین تو قرآن. بله خشونت داره اما برای کی؟ برای یه مش جونور ها. خدا قهاره، خدا جباره، خدا انتقام میگیره. انتقام کیو میگیره؟ انتقام خون حسین رو میگیره. اون خون نباید انتقامش گرفته شه. اگر اینو میبینید منتظر باشید 3 سال بعد جوی بچه جوانت برگرده بگه جهاد چیه؟ اصلا به چه درد میخوری یه نفر خونشو بریزه؟ اصلا چرا باید شهید شد؟ بعد دیگه اون موقع وقتی شهادت معنی نداشته باشه سید و شهدا معنی داره؟ یعنی شما اینو ببینی. ببینید خاطرتون هست کسی که سخنرانی رو دنبال میکنن سال 87 بردی بهشنا تو دانشگاه علم صنعت توی یکی از سخنرانی ها گفتم، بعدش هم تو سخنرانی مؤسسه موندم تکرار کردم. آقا اینا دارن بسم الله الرحمن الرحیم جهاد شهادت از تو کتابا حذف میکنن، مراقب باشید. این اتفاق چه افتاده بود 85 که من تازه اون موقع تیریمون به دست آمده بود گفتم. خب الان در کویت قرآن به چاپ رسیده که آیات جهادش رو حذف کرده، یعنی اثرش رو الان میبینی. ببینید کار فرهنگی کلید برق نیست که بزنی یه هایی خاموش بشه چراغ یه چراغ روشن چیه نفهم هم کرد. آقا بریم حجاب جمع کنیم با جواب کنیم. ده ها نهاد مأمور شدند که بحث حجاب رو حل بکنند. ده ها نهاد یادم نیم 26 بود یا 50 خورده اید یادم رفته، حداقل یه 20 خورده اید. خب توی این همه نهاد فقط و فقط نیروی انتظامی کارش انجام داد. متوجه چی شد؟ یعنی مثلا تو وزارت علوم باید این کار میشد، توی آموزش پرورش باید این کار میشد، توی نمیدونم اصلا کل کارمندای دولت باید این اتفاق میافتاد، نمیدونم این قانون تصویب میرسید اینا فلان. تنها کسی که کارش انجام داد کی بود؟ نیروی انتظامی. کارش تو چه شد؟ نه اثرم نداشت و تازه فوشم خورد. مجموع بحثی فرهنگی یه هایی نیستش که من باید ده تا مثل خودم مثلا فرض بکنید باشم، فرض بکنید یه من بیام سخنرانی کنم در مورد مهدویه، بیام مثلا بگم آقا مثلا چه بدونم امام زمان مثلا دنیا این که میگن ظلم و جربت فور بشه این یکی از شروطه، شرط دیگهش آماده شدن ما. یه سخنرانی مطرح کشوری دیگه بیاد بره این برامر بگه که نخیر مثلا آماده شدن ما مهم نیست، دنیا پر ظلم و جور بشه میاد، بعد مثلا یه استدلال هم بیاره آقا 313 تا از همین شهیدایی که دادیم یعنی بهتر. خب 200,000 تا شو داشتیم که، یعنی استدلال هم بیاره یه خورده تو گیر و گور بمونی. خب بعد تو گیر میکنی نسبت صحبت من مثلا، خب این مشکلی رو وجود داره. یعنی من اول باید برم من اون نقطه سخنرانی دیگه بشینیم سنگام رو با هم وا بکنیم، اتفاقی که هیچ وقت بگید نمیافته. خدا رو گواه میگیرم به همین میلادی که در پیش داریم، میلاد ما محمد باقر علیه السلام، اکثر سخنرانان مهدوی کشور رو به شخصه بلند شدم رفتم دیدنشون. یکیشون یک ساعت و نیم بنده رو تو پیاده رو نگه داشت تا منو خورد کنم. اون روز روی موتور نشستم، کیک و شیرکاکا و نهار خوردم، تو مسجد محل نماز خوندیم، گفتم از چشم شیطون امروز اینجا کور میکنم، نمیرم وای میستم تو خدمت ایشون برسم. تو زیاد آدم مثل خودم، یکی سر شلوغه، یکی گیره. وقتی ما مدیریت همون شده 2 ساله 3 ساله، منی که میارن میذارن مسئول این بخش مدیریتی، من باید یه تصمیم بگیرم برای 20 سال دیگه. اصلا عاقلم هم چکار کنم؟ نمی کنم. من میگم خودم رو بپا. ما مسئولینمون فوق لیسانس بیلانه کاری پر کردن میگیرن همشون. یعنی من اعتقاد دارم اگر یک نفر تو کشور خود ما، چون من خودم مسئولیت داشتم و اول خودم رو میگم به کسی بر نخورم، مسئولین خیلی خوبی داریم، یه تارمش رو کل دنیا عوض میکنم، ذهنیت بد به وجود داره، خودم رو میگم جای مسئول بودم افتخاری، یعنی حقوق نمیگرفتم بابتش. اردوهای جهادی یه جایی که دانشجو بودم شدم میرفتم برای محرومی چیز درست میکردم، یه دونه گزارشکاری برای من خب یه پارکی رفته بودم توی روستای محروم ساخته بودم، تصمیم گرفتم دیدم خیلی قشنگی بکار کردم برم از نزدیک ببینم. وقتی اسم روستا تو نقشه در آوردم دیدم فقط 10 کیلومتر تا شهر اصلی فاصله داره، روستای محروم، اون شب محرومه من دخل. رفتم اونجا دیدم 5000 نفر جمعیت داره، اصلا روستا نیست، دعوای اونجا که الان بخش و شهر باشه. بعد تو پارکی که من رفتم اونجا، قبل از اینکه بچه ها بخوام برم پارک درست بکنم، از این وسایل بدنسازی گذاشته بودن، نه هست تو پارک ها هست، از اونا داشت پارکی. بعد نگاه کردم دیدم عجب، تو عکس چمنه تو پارکی، اینجا اصلا چمن نیستش. بعد فهمیدم چمن رو با فتوشاپ کاشته بودن، اصلا میدونید چی کار کرده بودن، رفتن خارای توی باغچه ها رو در آورده بودن، جدول ها رنگ کرده بودن، برگشته بودن. این دانشجو هم گزارش رد نکرده بود، اون بابایی که این کار رو به اینا داده بود. برعکس من بعدم برفتم بررسی کردم، دیدم دانشجو دعواشون شده که ما اومدیم بریم یه منطقه محروم رو برداشته بودید اینجا، اینا دعواشو میشه نصف کاره میذارن میرن، میگن چه پارکه ما تو شهرمون همچه پارکی که رو خونمون نیزی نداره، میذارن میرن اینا میمونن چیکار کنم. نشسته بودم با فتوشاپ خدا بیا با میگیرم چمن کشت بود، برو یه دونه لک بالای یه دونه چیز بالای تیربر لونه کرده بود، تو عکس اون لک نمون. بعد که یارو خیرشو گرفتم گفت من دیدم این یه خورده کلاس دوستا رو میاره پایین، اینو برش داشتم با فتوشاپ. ما اگر بخوایم اینجوری کار فرهنگی بکنیم دیگه بحث سبک زندگی ما وابسته است به عرفمون. ما ایرانی ها مهمون نوازیم، میخواد ایرانی ها تغییر بده کنن عرفشون رو تغییر بده، مهمون نوازی کم بشه. ما ایرانی ها خونگرمیم، نه این خارجی ها که میگم کپ میکنن اصلا تو ایران، اینقدر باشون برخورد میارم عجیبه، یعنی اصلا چیزی میشنبیم بپرسید ازشون و توریستا میگه اصلا ما باورم این چقدر مهربون هم خب میخواید خرابش کنید، بیاید به ایرانی ها بی تفاوتی رو یاد بدید، اینو هی را جا بندازید، این مشکل خودته، این مشکل شماست، به من ربطی نداره. یه مسلمان مگه میشه مشکل مسلمان رو دیگه براش ربطی نداشته باشه؟ این حرف مزخرفیه. آقا چراغی که به خونه رواز بر مسجد حرامه، بی خود کرده هر کی گفته. اولین کسی که اینو شکست انداخت کنار کی بود؟ امام حسین. یه سری عرف‌های رو عوض می‌کنن، عرف غلط می‌ذارن جاش. ما ایرانیا تو خونه اینو ربطی به اسلام بودن اونو نداشته ها، الزاما حتما بگیم به مسلمان توی خونه‌های درندش زندگی می‌کردن، به یک بار چپوندن اون تو بوتی کردید، و بلد هم نبودیم توی این قوطی که بیتی چیکار باید بکنیم، این واژگانی ساختیم فرهنگ آپارتمان نشینیم که اینو بیا درستش کن. آقا یارو ارمده میکشید تو آپارتمان، اون لغت میزد به در، اون یکی آی بچه‌ش صدا می‌کرد محمد پاشو بیا بالا سر زوره فلان، یاد آسی می‌شد. تو این فضا نبودیم، اصلا تو این فضا نبودیم که یه زن و مرد نامحرم تو راه پله با هم سر شاخ، اصلا تو این فضا نبودیم که یه زن و شوهر یه دعوای کوچیک با هم توی خونه بکنن. نمی‌گم عرفامون درست بود، عرفای غلط هم داریم، همین مصرف گرایی بیش از حد داریم، اینا رو باید تنظیم می‌کردیم، دشمن رو تشخیص دادیم. اینجا میگم دشمن به خدا توهم و توطئه نیست، به خدا دشمن هم. یعنی یک آنالیزهایی بر روی رفتار ما ایرانی‌ها دارن میکنن، اصلا عجب غریب. میخواد این مملکت بخوره زمین، این مملکت با امثال بی بی سی فارسی زمین نمیخوره. میخواد آسیب ممکنه ببینه ها، خود تحلیل‌های سیاسی غلطی که به خورد مردم میدن، اما با فارسیان ساده‌تر زمین میخوره. خدا وکیل بشینید با خودتون بشینید یه حسابتون ببینید یک سال پیش کدام تصویر را مستحجن میدانستید، الان کدام تصویر را مستحجن میدانستید؟ چی تبدیل کرد؟ عکس عوض شد؟ اینجا ثابته که منو تویم داریم تبدیل کنم، منطقه متوجه نیستیم، عقاید ما رو هدف قرار دادن. وقتی توی سریالی الان یه تنه همین جم به اندازه من اعتقاد دارم 4 لشکر تفنگدار امریکایی داره به ما میزنه، به قرآن قسم، قسم قرآن خوردم تو حساب کار دستش، چی کار داره میکنه؟ اینقدر به خود من رجوع کردن که آقا عامل طلاق ما این بوده، اصلا آموزش خیانت داره میده، داره قبه خیانت رو داره میشکنه، بارداری قبل از ازدواج ایرادی نداره، دوستی ایرادی نداره، رابطه جنسی ایرادی نداره، تمام اینها رو داره آموزش میده. فرض بکنید کسی که داره توی سریال میبینه یک زن شوهرداری داره به شوهرش خیانت میکنه، آیا این قف براش وقتی بشکنه این برای با خودش نمیگه، میگه حالا من که شوهر ندارم، که قول میدم تا موقعی که حالا شوهر نکردم اگه دوست بسری هم داشتم، حالا بعد شوهر کردن دیگه چی؟ پای من بگه به مرگ طرف رو میگیره، به درد راضی میشه دیگه. یه زمانی تو کشور ما اگر یه تصادف میشد توش 2 می‌مردن روزنامه‌ها می‌زدن، اگر یکی رو می‌کشت باور کن یه قتل تو روزنامه‌ها می‌زدن، زیاد نه همین 5 کشتن، اصلا حوادث ملت رو کی کیو کشته، این روزی که تو مشهد اون یکی رو چاقو زده کشته. اما وقتی مدل نگاهمون به خشونت عوض شد، با چی؟ با فیلمایی که نگاه می‌کنیم، دیگه همه چی عوض میشه. این بچه‌ای که از تو کوچیکیش داره فقط بین این اونو میکشه، سیخ تو چشمون میکنه، با تفنگ مغزانو میکشونه، نوجوانی که فقط داره فیلمای نمیدونم اره نگاه میکنه، این اصلا نگاهش به خشونت عوض میشه. بعد شما الان بیایید نگاه بکنید بین آمار غم کشی چجوریه، آمار چاقو کشی چجوریه. یه دوستی داشتم، ایشون بازی منهان تو بازی میکرد، آورد برای من گفت بیا بشین بازی کن، نشستم بازی کردم، بازی من بود تا یه مرحله رسیدم که توی زیرزمینی بود، یه ماسکای مثل ماسک میمون می‌ذاشتم رو صورتشون، می‌خوام سند بیارم که بازی کردم می‌دونم چی بود. از اون مرحله به بعدش نتونستم رد کنم، خیلی هم پیگیر بودم، یه معمایی داشت متوجه نمی‌شدم، خیلی هم پیگیر بودم چطور میشه رد بگم. گفتم یه نفر تو فلاشر رفته، بعد رفتم به اون زنگ زدم اونو پیداش کردم، گفتم کجای چجوری، بعد دیدم بابا این 4 مرحله قبل ما هنو ما بهش مشاوره دادیم، گفتم یا اینجوری بوده. خب حالا کاری ندارم، یه مدت تو اینترنت داشت میگم این گروه باباش بلش کن. نکته جالب ایشون توی یخچال سازی کار میکرد، بعد از دانشگاه توی یخچال سازی کار میکرد. توی این بازی چجوری بود؟ یکی دوزو گفتم توی این بازی یه نفر بود میخواست بره انتقام بگیره، زنش رو آزاد کنه، چیکار غلط میخواست بکنه نمیدونم، این میره با ابزار دم دستش عامل قتل میساخت، مثلا یه تیکه نایلون رو برمی‌داشت تو خیابون، یواشکی باید شما تو سایه میرفت پشت طرف، اگه صدای پاتو میشنید برمیگشت بیچاره بودی، بعد میرفتی جلو یوهوی یه دونه علامت میاد اینترو میزدی بقیه رو خودش بازی میکرد، مثلا یعنی دمو میشد، این نایلون اینجوری میداخت دهن این میشون که نفس کشیدن نایلون میرفت توی دهن اینو پر میکرد، نمیتونستن خفه میشون، میرفت جلوتر یه تبر بدم که با این تبره اینجور افخوش موها رو میگرفت اینجوری میزد 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 کله رو میکرد، بعد کله رو اینجوری با موهاش میشکن بیخ کمربندش میبرد جلوتر پرت میکرد جلوتر، اینا کله رفیقشون نمیدیدن سرگرم میشدن باز من کله اینجا میکرد. یه داستان این خودش برای من تعریف میکرد، گفت من سر مغازه فلانی بودم، یعنی اوستان بود، به من میگفت پیچگوشتی بده، نشسته بود بارها که پیچگوشتی رو برمی داشتم اینجوری، یکی به من گفت بزن رو گردنه. این بازی در بریتانیا ممنوع اعلام شد، هنوز هم که هنوز تو کشور ما هست، متوجه شدید؟ تو بریتانیا این ممنوع به معنی واقعی کلمه، یعنی بگیرن اونجا قانون مدار بگیر چون کلاسینه طرف میکنن، این اثر نداره. بعد شما ما باید هی نیرو انتظام بریزه تو خیابون، هر از شنگ هی عرضه رو باید جمع بکنه آفتابونز گردنشون تو خیابون بشه، اما واجب ها این کار درسته، اما این بند خدا نیرو انتظامی یه کسای دیگه کارا رو انجام ندادن، این هی چی میشه؟ به تضاد میکشه، به برخورد میکشه. تو اگه حلش میکردی برخورد کشیده نمیشه. من جا نیرو انتظام بودم میرفتم از این دستگاه فرنگی شکایت میکردم، هی نیرو انتظامی بعد بزنید مثلا تو خیابون، من نیرو انتظامی پول حقوق نمیگیرم بیام اینجا و نیرو انتظامی دفاع کنم، آدم من حق بودیم، هی نیرو انتظامی بعد بزنید تو خیابون تصادف جمع بکنم. من جو دیگه انتظار بودم از این شرکت های تولید کننده بود، از اون کسایی که همون جوری یلخی دارن گواهی نامه میدن مؤسسات، از اون میرفتن شکایت میکردن. ما یکی از اقوام نزدیک اون رفت گواهی نامه گیره ماشین هم تو حیات نمیتونه بیره به خدا، فقط باید یه جا صاف باشه هیچ کی هم نباشه اینجوری بشینه. این مسائل فرهنگی اینطوره و هم مرتبطه سبک زندگی من و شما با این بازی ها تغییر میکنه، سبک زندگی من و شما با یه موبایل میتونه تغییر بکنه. یه سریال عید نشون داد، من امسال عید به خاطر میگم دا کمر درد داشتم هیچ جا نتونستم برم، نشسته بودم همه سریال ها نگاه کردم، یعنی یک آنالیز داشتم، فقط خدا به دادشون برسون بود من بخوام یه تحلیلی در مورد اینا بکنم. خب اولا با تمام تایمی که برای سریال ها گذاشتم، یعنی تمام تایم باور کنید فکر کنم در طول 24 ساعت فقط 3 ساعت تلویزیون خاموش بود، یعنی این تلویزیون روشن من خوابم میبرد اینطوری بهتون میگم، یعنی اگرم مشغول مطالعه و کار بودم و وزوزشو میکردم بقیر تلویزیون، دو تا از سریال ها رو نرسیدم نگاه کنم چون برنامه زیاد بود. بعد با خودم فکر میکردم کسایی که کار دارن صدا و سیما میکنن اینا میفهمن بحث افسردگی رسانه‌ای رو، میدونی یعنی چی؟ یعنی تو اید انقدر برنامه میریزی که 80% مردم که داده تو سفرن همشون مثل من تو خونه نشستن، گیریم همه اینا رو نگاه کنن، هر شب خنده بازار اون سریال پایتخت رو نگاه کنه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم مستندای خیلی قشنگ دارن میذارن، مسابقه های خیلی جالب داره، همه اینا رو داره نگاه میکنه و و و یهوی ای تموم شه همه کات. این یه جوری تلویزیون کجا رفتن دلش تنگ میشه برای اینا. مقوله افسردگی رسانه رو هنوز مسئولان رسانه ما نفهمیدن و دلش تنگ میشه چیکار میکنن؟ این سراغ ماهور خیلی واضحه، فقط کافیه اون 4 تا سریال که اصلا نشون داده هیچ کسی نمیتونه، من که میگم تمام وقت گذاشتم نرسیدم نگاه کنم کسی، پس 3 تا سریال اضافه بوده، 2 تا مسابقه اضافه بوده، 2 تا مستند اضافه بوده، اینا رو جمع کن بعد از عیدم آروم آروم چیکار کنم عرض کنم. او خودش میاد نگاه میکنه، فکر یه پدر دوست داره بچهش صحنه نامربوطی رو ببینه، شما نمیفهم توی سریال پایتخت یه سریال خوب مذهب رو نشون داد، مثلا مسئله مردم باش گره خوردن، دیدی تو انتخاب بازی تو سیم مثل سریال باید تنابنده بردن، اولا بماند که اگر یه سری منفی بافی ها کردن گفتن نمیدونم این سریال بود اون بحث نقیر و راه انداخت و فلان و چیزا، نه اگر یه سگ اونور واق واق میکنه دلیل نمیشه این طرف چیزی باشه، اینا رو هم میذاریم کنار، اما بازم خودم میتونم یه سری ایرادات بسیار جدی از سریال بگیرم. خب مثلا رو کادر بستنا من میگم، حالا اون که کادر بسته خوش میفهمن چی میگم، رو کادر بستنا تو نقاطی که اینا گیر بودن، وقتی آبربانک کار نمیکرد، وقتی حراست گیر داده بود به اینا، صحنه‌های استرس ها، شما تو پس زمینه کادر چی بود؟ خب من تازه اینا میفهمم، یعنی به فیلم بردارش میگم من میفهمم کادر بستنا تو، اما مثلا شما تو این سریال نگاه تمام نکات مثبتش رو به جای خودم ببین، اگر این اومد رفت مسجد دو مناره رو رفت و قشر زد نه تو چیش این قشن معنی داشته، اصلا علم تشیع بودا، کلی نکته توش بود. آهنی پس برای روزی که بچه مازندران زنگ زده آه به لحجه ما تولیم شده آه فلا گفتم چرت و پرت نگو. یکی به من زنگ زده آه شما اینجوری سبزی میخورید، اون یکی زنگ زده شما رو. گفتم بابا من که خودم مازندران نیستم سریال نگاه کردم علاقه به مازندرانی چی شد؟ بیشتر شد. آدم های مهربون، وطن دوست، دین محور، اینا هم کسایی که میتونن همه مشکلات رو به چی تبدیل کنن؟ به فرصت تبدیل. این عالی بود. ها تو کشور ما فاصله تحمل پایینه. یه سریال درست کردم فوتبالیست آدم کشته بود، اسپانیا ناراحت شده بود. اون روز ترک ها از سال ها قبل ناراحت بودن دستن سر جریان سریال. الان به خدا قسم لورا چی بگم؟ الان شما تو سریال ها نگاه کن، عملی نشون بده، لور نشون بده، لهجه لوری داره مثلا. خب این حرفا نیست، کار زشتی ها، چه لور چه تور چه عبدسی، کار زشتی. اما دیگه یه سریال بالاخره به یه زبونی بس. اصلا ما تهرانی ها قاطی، چرا همش به زبون ما فرون؟ باید به یه زبونی بدبخ حرف بزنی یا نه؟ سریال طنز است یا نه؟ به در بیام یکی من باستان تعمال رو بالا. حالا کار نه آن یه بچه کوچیک دوتا این سارا میکن موبایل دستشون. خب شما که میایی اینو میذاری آیا به آسیب زایی فرهنگی نگاه میکنی؟ یه بچه کوچیک چه نیازی به موبایل داره؟ میخواد به کی زنگ بزنه؟ خیلی وقت تنها تو خونه قرار میگیره بهش بده حرفی ندارم نمیدونم بلو سرم در نمیارم تازه اون دیگه خودت میدونی. اما من حرفم اینه، اگر این اومد اونجا تبدیل شد به یک فرهنگ و عرف و همه بچه 6-7 ساله خواستن موبایل داشته باشن، اون موقع چی؟ اگر خدای نکرده تو این گوشه چیز نامربوط رد و بدل شد چی؟ ما فرهنگ سازی باید بکنیم، سبک زندگی ما اونجا عوض میشه که روی بچه های 5-6 ساله میکنم. من توی دانشجوی تدریس میکنم، درسم هم دشمن شناسی، فکر کنم تنها درس دشمن شناسی تو کشور باشه که اسم درس واحدش هم دشمن شناسی. کتاب هم نداره، یه کتاب تحلیلی دشمن شناسی داشتیم قبلا. خب اون از حضرت آدم شروع میکنه جبهه شیطان توضیح میده، میاد اشتباه نکنم اون داره متعلق آیا طائب نوشته داشت. خب من جزوه دارم میگم، من دارم میدیمیسم توی امتحان یا بچه ها گرفتم میان تر همین هم دارم برگاهاشو تحصیل میکنم نوشتم بر فرض محال شما پس از فارغ التحصیلی که اینا ارشد فارغ التحصیل میشه، بعد از فارغ التحصیلی شما به عنوان مدیر یکی از شبکه های برون مرزی صدا و سیما انتخاب میشوید و میخواهید در مورد وهابیت برنامه بسازید. بگید برای کدوم مخاطب بسازید، چه نکاتی داره برنامه‌تون، اینا رو بگید. انگار من مثلا صدا و سیما عجب چیزایی دارم تو جواب رو میبینم، یعنی بعضیشو دارم میخونم میزنم تو سرم. خب من دومعه استاده نیست که دومعه بیکار بشیم مثلا یه برقه بدیم یکی از فامیل آشناها تصدیح بکنه سوال روتین، نه تحلیلیه، یعنی هر کسی ممکنه یه نکته توش داشته باشه، دونه دونه رو به دقت دارم میخونم با این وقت تنگی و میرم عجب نکاتی داره. تصمیم گرفتم کپی بگیرم از این بخش جوابهای اینا خودشات همه رو پیوست کنم بفرستم برای شبکه‌های شیعی. میگم نگاه کن یه کسی که ارشد داره فارغ التحصیل میشه این نگاهشه، ببین توش میتونی نکته بیرون میکشی. میدونید بیشترین تأکیدی که این دانشجوها کرده بودن رو چی بوده؟ که من برای کودکان و نوجوانان برنامه میسازم، کاری که هیچ کدام از شبکه‌های شیعی هم اکنون انجام نمیدهند. خیلی برای جالب او فهمیده اثر گذاری رو ذهن کودکان. این برق این فکر کنم قد شده ایشی بیاد لطف کنیم از من یه دوتا کارتون براتون نشون بدم. نه اینه کدومی که بس نشده نخیر فکر آخرا رو بس شده انا مثلا این چیه؟ و دوربینه؟ خب بشون بقل نمیذاریش نزدیک تا بشون بشون چه؟ خب آیا کسی که با این نوع بازی ها، با این نوع کارتون ها، با این نوع کتاب های درسی، من نمیگم خوبی ها بده، اصلا حرف خوب هست، باربیا چی میشه؟ بعد شما میخوایی شما دیدید تو بچگی یه چیزی میترسید تا بزرگیتون دیگه هم تو ذهنتون میمونه؟ بچه بوده یک بار گوشت خورده بالا آورده شده مرد 40 ساله نمیتونه گوشت بخوردش، مریض شده، دچار بیماری شده، کمبود نیاسین داره، گوشت نمیخورد. چون تو مرد تو بچگی از تاریکی میترسیده؟ الان میترسید از ارتفاع میترسیده؟ یعنی چیزی، یعنی ابدی میشه در بچگی عزیزان، ابدی میشه به خدا قسم. رو بچه ها برای چی میاد پرشین تون شبکه میزنه؟ پرشین تونی که کارتون نشون میده، یهو یه سنی نشون میده، همه بزن به رقص اون بالا، چی جا میفته برای این بچه؟ سبک زندگی بگم کجا تغییر میکنه؟ قابل توجه مسئولین عزیز، زمانی که شما 17-18 هزار تا دانشجو توی هندوستان داری، بعد بهایی ها اونجا رایگان برای دانشجویان تو پارتی های شبانه برگزار میکنن فی سبیل الله. آقا مگه چی فی سبیل الله میخوام خرج بکنم؟ مشروب سرو میکنن، دانشجوهای ایرانی متاسفانه اونجا مشهور میشن. رفت دیم نجف کنار قبر زری مطهر امیرالمومنین، 4 نفر بیشتر نبود، 2 ایرانی 2 هندی، یه عراقی هم بود گذاشت رفت. با خودم گفتم این اگه این ایران بود چی میشد؟ هر فیلمی می که میشه با یه زری در آورد ما در آورد. این اول نکته اول با امان یک شیعه، آره این وری ماچ کن، اون وری ماچ کن، با بشین پاشو هر کاری میشه. اصلا توهمی بود خداش جات بخواد. بعد نشستم با این پسر صحبت کردم، ایشون کارگردانی میخوند، تا گفتم که ما اونجا دانشجو داریم، یه گفت ایرانیان گرلز خود انقدر غیرتی شدم به این برخورد کنم. بعد گفتم شما هست که فیلماتون فلان و هنر پیشاتون به همان و چهار تا بارش کردم. گفت نه ما معمولا همه دخترمون سیاه هم، به چهار تا سفید هم که پیدا بشن میرن هنر پیشه میشن، شما همه تون اینجورید. چی اونجا جا افتاده بود؟ حالا سک کنید، اون دانشجوی برمیگرده ایران، 4 سال تمام عادت کرده و مهمانی شبانه، بیاد ایران چیکار میکنه؟ مهمانی شبانه میگیره با کی؟ با همون دوستش. اینجوری وقت بذارید، یعنی برو 4 سال کار بکن تو خارج برای یارو تو داخل. تایلند به هم ریخت عزیزم، توریسمش اومد موتورش پایین. خب هواپیمایی فقط ایران میشستن توی یه دونه باند فرودگاه استراری که برای نظامی ها بود، یعنی اینا بی خیال نشدن پاتایا رفتن، اروپایی ها دیگه نمیمدن. یکی از کشورهایی که اسرائیلی ها بهش دست گذاشتن، وسط بهتون میگم اسرائیلی ها بهش دست گذاشتن، تایلند. در سونامی که شکل گرفت عزیزان، در سونامی اندونزی 2500 اسرائیلی مردند، اینا تو سواحل اونجا ول بودن. خب برنامه ریزی شد برای اینکه ایرانی ها رو ببرن تایلند، که در اونجا توریسم جنسی رو بندازن و کسی که اونجا تو کثافتکاری عادت کنه بیا تو ایران چیکار میکنه؟ یه چیز عادت شده برش. اینا سبک زندگی رو از عقیده رو بشکن. شیراز بودیم سال 80-81 باشته داشته دو اینا موقع، یه منطقه داره شیراز بسیم بابا کوهی، ما منطقه که میشستیم اون فلکه اطلسی، فلکه قائمه اینا با قول خود شیراز میگه فلکه اطلسی، فاصله این البته هم بابا کوهی، یعنی ما پیاده و هر روز صبح رفتم ورزش، هر روز صبح. اونجا پادگان ارتشون بغل، ارتشی ها رو صبح میابردن ورزش، ما انقدر زود می رفتیم داشتیم برمیگشتیم ارتشا داشتن میدن بالا،
کرده ستاری که دوام میرفته. اون بالای بالاش هم درخت انار داشت، انارای وحشی. تو فصلش میرفتم جایی انار ترش میخوردیم، به قولی برمیشتیم بودی کیفی. بچه هایی که اونجا بودن یه گروه رو دستگیر میکنن. کار اینا این بود که تو سه شنبه داشته جمعه ها اونجا قلقله میشد، تو دوشنبه سه شنبه اواسط هفته اینا کارشون این بود. عذر میخوام از محضرتون، میومدن اینا رو مینداختن تو کوه. چی؟ ودکای خالی، قوطی مشروب خالی، له میکردن با دست توش، چی نبود، خالی بود، قبلا خالی شده بود، له میکردن مینداختن زیر درخت. لباسهای زیر پرت میکردن، لباس زیری که از قبل گلی شده بود، خاکی شده بود، میوردن مینداختن زیر درخت. بعد جمعه شما با خانوادت میره اونجا، دنبال یه سایه میگردی، یه زیراندازی بندازی، میچرخی میبینی ای نه این بر ای بابا. بعد با خودت چی میگی؟ یه عجب خبری تو مملکت، ما بی خبریم. درست شد؟ غافل از اون که اصلا خبر نداره که او داره ایده سازی میکند. میخواهی سبک زندگی رو عوض کنی، ایده اش رو بشکن، عقیده اش رو بشکن، ذهن و قلبش رو مصادره کن، او از آن تو خواهد شد، او از آن تو خواهد شد. بیا بگو آقا این زیارت رفتن ها شرکه، شرک های وهابی پول نفته. اینا باید بگیم مفتی عربستان سعودی، مفتی های نفتی واجارهی داره دیده، خدا بیا موزه فرد دیده. مفتی های نفتی اینا پول میگیرن بیان بشینن صحبت بکنن. یکی از همین خانم‌هایی که دفتر ما رفت آمد داره، ایشون تازه حج بودن، کتابی که بهش داده بودن برام آورده، کل کتاب تبرق میکردن. دیدم چقدر دست گذاشتن روی زدن واسطه فیض الهی روی زیارت. یعنی چی؟ امام وقتی اینو زدی بهش میگه مستقیم به خدا وصل شو، تو انقدر بنده بزرگی هستی میمش بالا، واسطه میخوای چی کار؟ مگه خدا نمیشنوه؟ حالا آیه این تو قرآن و ابتغوا الاله الوسیله یشفع عنده الا به اذنه، کسی نمیتونه شفاعت بکنه اما الا به اذن او. کسایی هستن، بعضی کسایی هستن اونا رو نبین. این آیه که من فقط دارم بهت میگم ببین آقا چی میشه شفاعت خورد، اون وقت دنبال امام میره. بعد کسی که امام قبول نداشته باشه میخواد ولی فقیهی که به توصیه امام بوده رو بخواد قبول داشته باشه. یعنی میشن دو چونجا نشون دادم، حالا بخورده نور رو کم کنیم. بینید بنا نداشتم خیلی قبلتر بچه های مؤسسه سراتمونجی به من اینو نشون دادم، فکر کنم 4 سال بیشتر شد تا. اما وقتی دیدم تو سایت آپارات قرار گرفته دیگه اون موقع اومدم پخش کردم. یعنی چی؟ یعنی تو یه سایت بارگذاری ویدیو تو کشور خودمون. یعنی دیگه بیاد نگاه کنیم بیاد چه بامزه است اگه بتونم پیداش کنم. بله مثلا چرا آن نمیدونم اینا یه وقت مشکل دار نباشه. صدایی نمیتونی که از بفهمیم، صدایی لپتاپ رو عرض میکنم. اسمش هپی تری. الان باید بس میشه بایدتون، اگه نمیشه من میکروفون خودم بزنم ایرادی ندارم، نمیخواد بشه. ببینید بچه ها چیه، درست میفهمم. من عرض کردم یه بیام قدیمیه. ببین حالا بحث هم حرف هم سر چیه؟ بچه که اینو نگاه بکنه بزرگ بشه چی میشه؟ میشه همین که تو امریکاست دیگه، هر روز میشنوی یکی داره یک تیکه داره میکنه. آقا یک نفر امروز در دبیرستانش چهار نفر از هم کلاسی هاش و یکی از اساتیدش رو کشت. چقدر میشنوی تو امریکا داره اتفاق میفته؟ ببین یه سری خبره اصلا مالی کشور خاصه. چقدر رو اخبار دقت میکنید؟ دقت دوتا یه مثال جالب براتون بزنم، حتما کسی که زیاد اخبار گوش میکنن دقت کردن. دقت کردید بیشترین اخباری که داره یه بچه که کلش رو چپونده یه جای گیر کرده دارن نجات میدن مال کدوم کشوره؟ باری کلا چی؟ چه بیشتر خبره از چی میاد؟ یا این بچه هاشون مریضن فقط بولبول میکنن توی سوراخ مراخ ها میدونن، یا روابط عمومی آتش نشانی اونا خیلی قویه، نمیدونم چجوریه. بیشتر این خبره کجا میاد؟ از چی؟ بیشتر این خبری که تو مدرسه یکی تیراندازی کرده یکی زده کشته کجا میاد؟ آمریکا. یا واقعا بچهای آمریکایی تغییری کردن؟ بله خب سبک زندگی عوض شده. بعد تو میخوای بچهات همینجوری بشن؟ خدا پدرت رو بیامرز. و چه خیلی توشه. یه سوال، من الان جای درگیر ترجمه و مترجمه. خب اینو بعد پول بده یک کلمه این اونم سطری صفحه‌ای، بعد عرف هم داره هر کدوم، یعنی یک خط چند کلمه است، یه صفحه یعنی چند خط، اینا عرف داره برای خودش. اگر لیسی این باشه که پدر در بره باید باید بشنبه ترجمه کنه چون سخت داره. اگر اون نمیدونم لهجهش بد باشه، هندی باشه که کلی پیاده میکنن، خب پیرمرد باشه سینا شین بزنه و داستان داره. خب حالا گوش کن، کیه عاشق چشم ابروی شماست اینقدر دوستتون داره تمام فیلم ها رو زیر نویسش رو نمیزن تو ده. فقط کافی میرسه دعا دانلود زیر نویس فیلم فلان میگیره اینجوری میندازه تو کامپلیر نگاه میکنه. نه برای چی اینجوری هم اینا برای چی عاشق چشم ابروی من تو هم چرا در حزینه میکنن فی سبیل الله ها؟ که فیلم ببینیم با کدوم فیلم رو ببینیم؟ مثلا اره رو ببینیم. نتیجه این کارتون ها میشه عربه دوستان فهم ها قدیمیه اینا قدیمیه. آقا این که گرگ دستش به اون یارو بیق بیقه نرسه چیچی هم بیق بیق میکنه میگ میگه میفهمان صدای میگ میگه. خب اون میگ میگه نرسه اونم نرسه اون به تبوز زنده بوده بذار گرگه بفهمه نمیتونی آسیب برسونی. آسیب رسوندن خوب نیست، خوبه ولی آقا دیوید بکام فول داده قسمت آخرش رو برای بچهش بسازن کنم بچهش عقده‌ای شده دست نمون رسید این آخر قسمت تام و جری. تو اینا چی در بیاد با من فیلم اره اینا هم باز تو سایت های خودم قرار گرفته فیلم آقا داستان درست کردن این آدم دستش باید بره تو اسید خودش باید پاشو با اره بباره قطع کنه که بتونه خودشو نجات بده. اصلا اینا آسیب میرسونه والا به لایه گوسفند جلو هم سر میبرم نمیتون نگاه کنیم. خب این چی رو عوض میکنه؟ حالا فهمیدی آقا چی میشه؟ آمار خشونت در کشور بالا رفته است، سبک زندگی ما تغییر کرده است. خب رو ببینم دلیلش چیه؟ ببین چه کارتونی نشون دادی یا چه کارتونی نشان ندادی. یه مدرسه رفتم اینا از اول از پیش دبستانی داشتن تا پیش دانشگاهی غیر انتفاعی بود. یه سری درس ها رو اضافه تر گذاشته بودن با اینکه نیازمندی آموزش پرورش نبود، یعنی اون مدرسه بر خودش هزینه اضافه درست کرده بود. من بعد برداشته بودن از کلاس نقاشی این بچه ها بچه اول دوم ابتدایی یه نمایشگاهی درست کردن زدن کنار دیوار من نگاه میکردم. ده روز عاشورا ده تا داستان براشون دهه عاشورا بزن ده تا داستان براشون تا روز غیر تدریش بمون ده تا داستان برای اینا تعریف کردن اینا رو نقاشی کردن بچه کوچیک چطوری میتونه بکشه. اینقدر قشنگ ماجرای عاشورا رو برای این بچه ها جا انداخته بودن، اینقدر قشنگ که مثال نزدن. من ماجرای علی اصغرش رو که نگاه میکردم میدیدم تمام این بچه ها تیر که کشیدن سه شعبه کشیدن، یعنی سه تا تیر گذاشته بودن. و اصلا شما از تو دل نقاشی تعجب این کودک رو میفهمید از چرا باید یه همچین اتفاق بیفته. میدیدی این چیزی که تو دل بچه مونده بود یارای امام حسین بزرگتر کشیده بود، یارای این یزید کوچیک کشیده بود، یعنی میخواسته اینجوری حداقل کمکی به این ماجرا بکنه، یعنی تو دلشمون به این ماجرا چیکار بکنه؟ کمک کنه. چه کمکی از دستم بر به هیچی، فعلا بیا اینو یکی بزرگتر بکشی کوچیک‌تر. متوجه میشه چی میگم؟ سعی کرده بود اونا رو کج و کوله بکشه. خب الان شما برید ببینید الان این نوع مدارس ما دست چه جریاناتی، این مدرسه مدرسه سالمی بود با اهداف این کشور این نظام درست بود؟ برید ببینید حجتیه چطور داره از اول ابتدای کار میکنه تا پیشترش کنه. برید ببینید 13 آبانا که بچه ها میرن تظاهرات چجوری اینا میبرن اردو که تو تظاهرات نرن. تا این کشور خودم داره این کار رو میشه. مدرسه هم هست، مدرکی که میگیری مورد وسوقه، تایید شده است. ببینید چطور اون توی این مدارس یاد میگیره ضدیت با این نظام رو، با لسان چی؟ با لسان دینی، یعنی حدیث برات بخونه، آیه قرآن برات بیاره. برید ببینید تو مهد کودک ها چطور دارن کار میکنن، افتاده دست دارن بهایی ها دارن میان رسوخ میکنن. اینجوری سبک زندگی عوض میشه، سبک زندگی با تغییر عقیده عوض میشه. طرف میره علاءالدین نرم‌افزار بریزه، میره دو تا کتاب بهایی ها رو بخونه توش. معلم مهد کودک اصلا خبر نداره، خودش خبر نداره تحت آموزه‌های بهایی، خبر نداره. یه روز قول به تو میدم بیارم سر جلسه 5 تا کتاب اینا، دفتر اول تا دفتر پنجم که تو طرح روحی مکسول در موسم به گروه خانم که تا 2020-21 چقدر 10% جمعیت ایران باید بهایی شده باشن. حالا اون یه ببخشید بزنید زری بر خودش زده، اون کم چیزی نه، اما داره سعی میکنه. حالا اینم میگم حواسشون باشه، تمام این کتاب ها این دفتر ها یکی از همین بهایی هایی که ما تو دفتر خودم شیعه شد برای اونا بود. نمیدونم ما هم بهش گفتیم تو برو بگو من همین بهایی هم. هر روزم دارن کتاب ها برام میاد، تو از فردا برو به همه آدم ها چند. خب اینا اون آدم دیگه فطرت داره، برگشته بود الحمدلله به سخنرانی ما کرده بود توی کرج زمانی بهاییت. نه که این آدم الزاما کرجی باشه، نه خیلی، این اونجا سیدیش بخش رو توی اینترنت دیده بود برگشته. بعد گفت من اعلام بکنم پدرم رو دارم مثلا چه موقع اعلام کنم؟ تو شیعه ای تو الان اونجا باشی بیشتر به درد بخوری، درسته؟ کتابای نقاشی برای بچه اول ابتدایی. یه نکته توی نقاشی ها حضور داشت خیلی جالب بود، دقت کنید. یه نکته بود توی نقاشی، تمام کاراکترهای این نقاشی ها مینیجو بودن، دامن کوتاه، لباس کوتاه بر بچه اول، یعنی تمام زن ها. اصلا دیگه غیر عرف دیگه، تو اروپاش هم نگاه کنی ببینه آدم آدم سنگین اصلا دامن بلند پشنه این نوع لباس عجب و عجب کنه، یه قشرهای خاص آنورمال اونجاست. شما برید آدم های درست حسابی پدر مادردار رو توی این فیلم های خارجی نگاه بکنید ببینید چی تنشون میکنه، چه لباسه تنشون میکنه. پلیس اون کشوره، وکیل اون کشوره، یک تاجر سرشناسه، یک استاد دانشگاه است. شما ببینید تیپش چقدر آراسته است، لباس اوتو زده، اغلب پارچه‌ای. خب کجای به بعضی از این بچه ما این ولی یه چیزه تنشون میکنن خوشون نمیدونم منش چیه، همین یارو فرانسویه سامبال میگفت شما تو کشور تا فلان فرقه هم دارید؟ میگفتم نه، میگفت من دباس رو شیدن تو تهران میگی تنشه بودم با اینه نمیفهمم این منوی از تاراکورا رفته خریده کجا رفته خریده خبر نره بچه اینه که دارم بهتون میگم رفتم دیدم آما حفظ رفتم 10 تا 15 تا تاناکورا رفتم سرک کشیدم ماسک هم رو زدم رفتم همه رو دیدم ببینم این موزلی چی چیه علکی حرف نزنم. این بچه‌ها یه بار ما رو دور دورم بردن تازه.
آره. رفتیم سمت سعادت آبا، اونجا یه بولوار بود 150 متر، 500 تا ماشین جی گره خورده بودن تو هم. یکی بود یه خرس آورده بود اندازه باباش. خرس پشمالوی عروسکی کلش از چیز داده بیرون. ماشینا قفل شده تا اینا دور بزنه. این تنگی کرد و تنگ ماشین گیر قفل اونجا نگاه کرد. و من هر چی فکر کردم بفهمم معقوله یعنی چی، هر روزم میچشم. چیکار دارم بکنم اینجا؟ خب؟ همه ماشینا مدل بالا. همه ماشینا مدل بالا. اینا بهت میگم قرار سرپاش مشکلی برای هر چیزی سرت میکشه. ای بری سرک میکشی برای خود آسیب زا باشه حق نداره. خیلی از اینا مجوز شرعی میخواد، خیلی مجوز قانونی میخواد. یه وقت تو ذهن کسی نمونه ای ما میخوام پژوهش کنیم فردا بریم نه من هماهنگ میکنم که مثلا جدی انتظار منو گرفت اونجا زای نظر رایفی هم اومده دور دور. نه هماهنگ میکنم اینجوری نیست. اما میخوام بگم پدیدم یه چیز عجیب من اونجا دیدم. توی یکی از این تاناکورا خدا شاهده دیدم چند نفر اومده بودن لباس زیر برمی‌داشتن. لباس زیر دست دو. مال خارجی بوده. خب حالا آقا شاید به لحاظ ببری زیر میکروسکوپ میکروبی چی نداشته باشه. آقا نمیدونم متادین زدن نمیدونم چی چیز زدن فلان. اما نگاه کن با اونش کار ندارم. یه قبه این کار داره دیگه، درسته؟ اون قبه شکسته. همین که میگه بدن میاد، اون بدن میاده شکسته. یکی از اساتید برای ما میگفت با یه یهودیه توی سوریه یا لبنان، حضور ذهن ندارم، تو هم منطقه خلاصه شامات اینجوری میگه، صحبت میکرده در مورد سگ. میگفت این بشر، این جونور یک تسلطی در مورد سگ تو احادیث ما داشت که من تعجب کردم. که طبق احادیث شما سگ این نجسه، این موش اینجوریه، ادرارش اینجوریه، خونش اینجوریه، گوشتش اینجوریه، پوستش اینجوریه. ما تون دادم برای اینکه یه سگی رو شما برداری بیاری جا بندازی عرف بکنی، نه باید بیاری سگ خوب و اصلا نافلا رو شد، نه با کارتون درست مجسمه های سگ رو ردیف کن بیارن کجا بریزن بساط کنن کنار خوب سگ ردیف کن تو تاکسی های سگ هایی هست میذارن یه کله هی رو ویبرس اونو درست کن. بعد سگ های کوچوله با مزه و اینا یه مینه گرفتن توی که محله تهران چند تا دختر خانم گرفته اینا روز 400 تا حقوق میگرفتن که 2 ساعت صبح 2 ساعت بعد از ظهر توی ساعت که جمعیت زیاده تو اون محل فقط مستک برن بیان با بره پول بیار برای اینکه عرف بشه، برای اینکه بشکنه. حالا هیپاتیت سی میاره نمیدونم چی، آقا واکسن بزنیم، آقا فلان. نمیگیریم چیه مقوله های فرهنگی اینطوریه. حالا یعنی حالا ما بشینیم یکی بیاد از بیخ درست کنه دست به کار بشیم. اول همین آگاهی دادن خوبه، اما این اکتفا نمیکنه که تا 10 روز 20 روز بعضیتون دیگه خیلی خوب بشید یه سال دغدغه داشته باشید. بعدش چی؟ همون آشو همون کاسه. خب من جوون لباس قشنگ میخوام، تو برام درست نکردی، فقط خارجی داره برام میدوزه. چادر من که لباس وطنی من و دینی من رو خارجی داره برام میدوزه. تو که لباس برام درست نکردی، من چی تنم کنم؟ همش گفتی تنت نکن. چی تن نکن؟ نخو، نپوش، نرو. چی بخورم؟ چی بپوشم؟ کجا برم؟ قرآن یه جا برام میارید؟ قرآن همیشه اول امر به معروف میکنه بعد بگید. یعنی اول یه راهکار میذاره بعد. یه بچه رو نگاه کن، این گوشی تو بچه داره میکنه تو حل باشه. اگر میگه این بچه آب درش رفت تو گوشی سوزوند و میکروب داره میخواد ازش بگیری، من میتونی بگیری؟ داد میداد میکنه. چی باید بکنه؟ یه ماسمسک، یه بیلبیلک، یه چیزی بغل اینجا باش تکون بدی، رنگ و بالا آب هم داشته باشه، این خودش میذاره زمین شادست میبینه. اینو برده بار راهش اینه برای بچه، برای آدم عاقل که دیگه جای خود داره راحت هم میتونه کار بکنی. یعنی هشدار میدی اما میگی اینم هست. اینو بارها گفتم، یه خانومی که سنگین پوشه برای پیدا کردن یه مانتو پدرش در میاد تو بازار. به خدا اینو خیلی از خانوم ها آمدن من گفتن که ما میخوام یه مانتوی درست بریم بخریم گیر نمیاره، یا کوتاه، یا آستیناش کوتاه، یا کمرش تنگه، یا پارچش ناجوره. چرا اینجوری نیستش؟ بعد میگه تنت نکن. واسه چیکار کنیم؟
شما هم چیزه عجب غریب میخواد. این همه کارخونه دولتی که داره ضرر میده، 50 تا شما میتونم بیام توی جلسه اسم ببرم، کارخونه رو تعطیل نکردی چون لازمه باشه، کارگرش باید نون بخورن فلان، یه کارخونه ضررده تولید لباس اندازن. اصلا من نمیگم سود کنی ها، که اعتقاد دارم سود بگید میکنی ها، بعد میگه آقا چرا لباس های وانی تو شد؟ ببین چی شد، حجاب زد از اون بعد براش مدسازی کرد تو خیابون، اومد مانکن خیابونی ول کرد، بعد از این بدبخت بخواست بره لباس بخره گیر نمی آورد، مونده چیکار کنه؟ فقط داره کسی که داره ایده میده ارائه میده فقط این آقا چیکار بکنه؟ این داستان اینه. سبک زندگی ما باز هم تاکید میکنم به عقیده ما و فکر ما بستگی داره. شما هر جوری فکر کنیم اونطور عمل میکنیم. فکر ما بستگی داره به ارزش های ما. این ارزش ها بعضا ارزش های دینی هم و بعضا ارزش های عرفی هم. اگر تونستیم ارزش های دینی و عرفی صحیح بذاریم، فکر صحیح و به تبع اون عمل صحیح، یعنی سبک زندگی صحیح برداشت کنیم، در غیر این صورت انتظار بی خودی داریم. نذار تفکر بچه مردم بپاشه. به خدا اصلا ما یه بخش من اصلا تو لپتاپ هم داره شبهات، آخرین شبهات یه رصد میشه تو فیس، نمیدونم تو توییتر، بیا شما نمیدونم تو یوتیوب فیلم میسازن، تو هر جا سایت اگه میزنن اینا رصد میشه، بعد یه میبینی یکیش مذهبی. به خدا قسم وای میستم یکی جواب بده ببینم همه سرشون بیاد، بعد میای جواب بدی بدگی میاد چرا شما تو همه زمینه ها ورود میکنی؟ این خب با به پیر پیغمبر نگم تو چی میشه؟ نگم چیکار کنم؟ باش من نمیگم چی میاد بگیم؟ به والله قسم من آدمی ام که ببینم یه کسی داره یه جا جواب میده، خدا شاهده اصلا ورود نمیکنم تو مسائل. برادرمون آیه عباسی ایشون دارن سریال ها رو چیکار میکنن؟ سریال های آمریکا که خیلی هم مهمه، بسیار بسیار مهمه، داره سبک زندگی تعریف میده. خب برن نقد میکنن. شما از من نقد یه سریال تا الان شنیدید؟ بعد از این هم نخواهید. نقد فیلم هم دقت بکنید، چون میدم برادر عزیزمون آیه شاه حسینی داره نقد میکنه، آیه طالب زاده داره نقد میکنه و دوستان دیگر که حضور ذهن ندارن. خب مگه این که دیگه ببینم این فیلم رو نقد نکردن یا اون نکته درش اصلی که بود بگید دیده نشد به هر نحوی؟ من چند تا فیلم نقد کردم، یه 2012 رو نقد کردم، جدانه درستی میرم نقد کردم، خودتون دیدید دیگه، این همه نقد رو شما برید گوش بکنید، این نقد هم محکمی برید ببینید، چون دیدم ندیدن چی رو داره میزنید. خب به خدا قسم فکر نکنم توی هیچ برنامه هم اندازه نقدی که ما در مورد جدی نادرسته میکرده میشه از آقای اصغر فرهادی تعریف شده میشه. والا آقا این میدونسته این دقیق این کار کرده، این کارگرده اینجا این انتخاب رنگ این بوده، انتخاب دیالوگ این بوده. یکی از هم کارگرده معروف منو دعوت کرد که بابا این اصغر فرهادی ما میشناسیم انقدر هم اینجوری نیست. من الان یه بحث دیگه مطرح شد، چون حالا ممکنه مشکل پیش بیاد برای بنده خدا، من نمیدونم. من اعتقاد دارم یه جبهه هست، جبهه همه تیربارچی نیستن، همه آرپیچی به دست نیستن، همه نارنجک نمیدونن، همه هم سرباز نیستن. توی جبهه ویژگیش اینه، آه من پشت تیربارم نشستم دارم تیرام میزن، اون یکی داره آرپیچیشو میزن، کافی من اینجا بلند شم بیا من هم آرپیجی بزنم. میدونی چی میشه؟ کلتوشو در میگه بگو گم شو بابز کارم بکنم، درست شد؟ اون طرف هم تیربار خالیه، اینجا دو نفر دارن دعوا میکن. از خیلی از سخنرانی داخلی من فوش خوردم و یک دونه رو جواب ندادم. برای چی؟ گفتم حالا این بنده خدا گیج قاطی کرده داره به من تیر میزنه پشت خاطریز. الان یکی از همین سخنرانی یه حرف بسیار سخیفی در مورد بنده زده بود، بسیار سخیف. خب من با یکی از بستگانشون تماس گرفتم، گفتم به فلانی سلام برسون، بگو تا فردا صبح خیال تخت تا 100 سالم فوش بدی من جواب تو رو نمیدم، چون مخاطبای من و تو مشترکن سردرگم میشن. به والله هست کلی هم این بنده خدا شرمنده شده بود، همین کسی که واسطه بود یعنی به یکی از گفتم از بستگانش پیغام رسوندم که حرفی وسط منبر نشه مستقیم بری به ایشون برسون. یعنی حرفی زده بود که من میتونستم از ایشون شکایت کنم به نظام زندان به خدا. یعنی خیلی همه گفتن و بعد دیدم کسان که دارم میگن مریضم چی؟ یه چهار نفر آدمی من بین میگرم بزنم زندان چی هم میرسیم؟ جبهه فرهنگی یعنی این که من و شما وقتی فرماندمون پیغامو میده میگه خط اینه بزن دیگه من تیربارچه خودی رو نزنم هماهنگ بزنیم. من بارها گفتم میگم آقا اگه توی مملکت شما تونستی 50 تا سخنران داریم اینا رو یه جا جمع بکنی بگه مشکلات ما اینه برید و حرف بزن نصف مشکلات جامعه رو حل کن. به چی گفتم؟ نصف مشکلات جامعه رو حل کن نمیتونن این کار کن چون هر کس واسه خودش یه دبدبه کبکبه‌ای داره هر کس واسه خودش یه آقای دکتر یا حاج آقای استادی فلان نه همش توهمه یو عز و من یشا و یو ذل و من یشا اون که عزت میده خداست اگه چهار نفر با صحبتت میان دست میزنن برای چلوغ میشه صندلی خالی گیر نمیاد توهم نزنی فکر کنی خبری ها خیلی ها بودن 2-3 هزار نفر با سخنرانیاشون بودن الان اون طرف رفتن امام زمان رو دارن زیر سوال میبرن اسلام زیر سوال میبرن مثلا خدای وجود نداره خیلی ها بودن از اون به خدا میگیر خدا ازت اگر نیت رو خراب بکن تو همین به عرصه ما بوده فرد رو متوجه مشکلات شدیم از سمت خودمون روندیم بعد دیدیم همین فرد رفته سر در آورده از دفتر یکی از اساتید سخنران تو حوزه صهیونیسم رفته اونجا کلی دریبری در مورد ما که من به اون بنده خدا فحش دادم رفته گفت از بیخ بنیان صحت نداشت یعنی مشکوک نیست جریان یعنی اینجا یه موقع اومدم مسئولین رو گفتم متوجه شدید ببین بعد دسته من صحبت هم متوجه میشید اول مسئولین رو گفتم گفتم کار فرنگی اینجوریه عقاید باید کار که از صدا و سیما مشخص آبزش برایش مشخص الان دارم کیو نقد میکنم خودم دارم نقد میکنم خود رائفی اینجا داره نقد میشه ماهان رسانه ایم دیگه بالاخره این تیریون فیلم ضبط میشه میذاره تو اینترنت 10,000 نفر دانلود میکن چه بس از بعضی از شبکه های تلویزیونی ما مخاطبش بیشتر بشه بسیاری سخنرانی خاص ها؟ منم باید حواسم باشه منم باید خودم رو جمع بکنم من رائفی که 2,000 نفر 3,000 نفر نه این نفر حواسشون به منه به والله هستم من اگه فردا پامو کج بذارم نمیگن این بابایی که در مورد صهیونیست سخن رو نمیکرد پاشو کج بذاشه میگن این یاری که در مورد امام زمان صحبت میکرد پاشو کج بذاشه میدونید یکی از تئوری های دشمن زدن افراد سرشناسه یعنی افرادی که الگو میشن مخاطب پیدا میکنن براشون یه تیم میذارن دختر سراغشون میفرستن پول کثیف سراغشون میفرستن در آن واحد تهدیدشون میکنن اینا رو نوشتم مسئولی که در مورد خودم پیش آمده همه رو نوشتم بنام ندارم با پخش کردنش مشکلی آشوبی تو کشور وجود نه نگه داشتم یه موقع آدمی زاده گفته میمیره بعدش لاغل مردم بدونن دیگه از یه سوراخ دوبار گزیده نشن ما مجری معروف بزرگ داشتیم برش تیم گذاشتن کشیدنش بردنش اونور ما کارگردان داشتیم تیم گذاشتن کشیدن بردنش اون طرف آقا آدم خبیث و کثیف فرستادن سراغش یه رابطه جنسی نامشروع داشت ازش فیلم گرفته بودن گفتن یا فیلمت پخش میشه یا میای اونور گفت نمیتونید فیلم هم پخش بکنید یکی رو زدن تا حساب کار دسته بگید بقیه به فیلم یکی رو پخش کردن افتاد بذاریم فیلم یه نفر رو پخش کردن گفتن تو هم اگه با ما را نیای حساب چیه؟ همینه بیا این بر حداقل 4-5 پیشنهاد خارج از کشور خود من داشتم با هیچ بیکار ندارم استرالیا بوده، امارات بوده، لبنان بوده و و خود من پیشنهاد دادن اینا قدرتو نمیدونن بیا این ور حالا تو کیه اون ور داری ببین حواسا باید جمع باشه من اینا رو هم باید بپاییم حاج آقای عزیزی که 2,500,000 تومان شده حق و زحمه سخنرانید آقای دکتری که 10,000,000 تومان میگیری سخنرانی میکنی حواست هست؟ تخصصت قبول؟ انصاف داشته باش یک گروه وهابی جامعه مبلغین اینا در استان اردبیل دستگیر کردن. یه دارم سند میدم، سورس میدم، با مسئولینشون صحبت کرد. میگه اینا یه تیکه نون داشتن تو ماشینشون، 4 تا خورما لاش، خودشون بلند شده بودن، این قضاشون بود، با ماشین خودشون بلند شده بودن اومده بودن که بیان تبلیغ وهابیت بکنن برن. من که میدونم این ادای اونجا، این بعدن اون با دلار عربستانی 60 جوری تو حسابشه، اما من و تو این کار از دستمون برمیاد. وقت برای خوابیدن زیاد ها، 200 سال، 1000 سال، 2 تا هر موقع تا قیامت مونده، چه میدونم، وقت برای خوابیدن هست. الان عرصه خوابیدن نیست، این وظیفه منه. من حواسم باشه چپ نکنم، من جلو شهوتم رو بگیرم، من جلو شهرتم رو بگیرم، 4 برای در باز بکنن، در ببندن، به خدا اصلا توهم میزندت، 4 برای کیف بیارن ببرن، به خدا توهم میگیردت، فکر میکنی کسی هستی برای خودت، هیچ کدوم اینها نیست. خواست خدا بوده وسیله بشی حرف بزنی. اینا خطره. اینقدر رفتم این طرف اون طرف توی شهرهایی برای سخنرانی، میپرسم آقا چی شد، میگم فلانی رو دعوت کنید، میگه آقا فلانی خیلی هزینش سنگینه، نمیتونیم دعوتش بکنیم. میگم چقدر؟ به خدا اصلا باورم نمیشد، به والله اصلا باورم نمیشد. تو دفترمون یه نفر رو گذاشتم، گفتم به دفتر تک تک این آدم رو زنگ میزنی ببینی واقعا هزینه سخنرانی نا اینقدره. این نکته هم عرض میکنم، ما این مؤسسه که داریم با کمک های مردمی و حق و زحمه سخنرانی اساتیدی که میفرستن میچرخون میشه، مردم هم کم نذاشتن خدا میشه، یکی 1000 تومن که 2000 تومن هر چرا تا الان هم گیر مالی نمونده. دروغ بگم باید جواب آقا رو دنیا بدم، دروغ گفتم دیگه، میگم ما اصلا مهدوی به وجود اومدیم کمک نکردیم، نه ما جدا اومدیم. اصلا نمیدونم الان گیر دوربینیم، میدونم جور میشه، آخه مردم اعتراض میکنن چه وضع چیزه، چه کیفیته، میگم انشالله دوربین میخریم. اول نامه زدیم این اداره اون اداره فلان به همون، حالا گوش کن، این بچه ها میخواستن اومدن 1,800,000 تومان اجاره دفتر ماست که هر سال هم اضافه میشه دیگه، بعد ماهی 5,000,000 تومان برزن هزینه دفتر، ماهی 5,000,000 تومان. این قیمت ها هم که دیدم جدر میره بالا، ما چون خرید میکنیم کاملا متوجه. این بچه ها میگفتن ما بیم حق و زحمه سخنرانی تو رو بیم مشخص کنیم، هستن، خدا هست داره شاهده، چند وقت بود یک ماه و نیم چه بسا گیر کردیم ما، دعوا که سر این که من به اون قیمت هایی که اونا میگفتن راضی نمیشدم. گفتم بابا شما این پوله رو میگید برای این مؤسسه، آب ریست من میره. خب الان هم همین الان تحت فشارم که حق و زحمه هزینه سخنرانی ببر بالا، چون دیگه نمیتونیم دووم بیاریم. آقای شفیع سروستانی بنده خدا یه مقاله نوشته بود، من چمار پله نوشته بود، موعود بر شکست شد، دیگر نمیتوانم با این هزینه های کاغذ موعود را چاپ کنم. نشون بابا من چند نفرم دارن تو این زمینه کار میکنن، زحمت دارن میکشن. راست میگه، من خودم اونجا انسان شریف ایشون، من خودم اونجا یه مدت مسئول پژوهشگاه بودم، بعدن دیگه اومدیم به بحث، یعنی همزمان مسافم بود، یعنی اونجا میرم دیگه وقت نکردم اومدم اونجا، اصلا یر به یر بشه، یعنی قرضه بیاد ادا بشه فهم. ایشون من خاطرم از همون موقع که نشریه موعودش رو 1,000 تومان میداد بیرون، وایس داده بود جلوی این کاغذ فروشا و اینا و فلان و اینجور چیزا که چی بشه اینو گرونتر نفروشه، یعنی یر به یر درآمد نداشت، یعنی 1000 برش تمام شد 1000 بفروشه. یادم میاد 2 ماه تمام ایشون دنبال یه انباری میگشت که این کتابا که چاپ کنه ببره اونجا، پیدا نمیکرد، پول نمیدادن. همون موقعیش رفته بر سایتش که هک میشد، هم برنامه که ما داریم بدبخت مارو بیچاره میدیم، هی میگن آقا چه سایت این شکلیه، نمیدونه که همین سایت در به داغم مای 7-800 تومن هزینه، بیشتری هزینه از امنیتی. بعد سایتش هک میشد، رفته به از همین نهادها گفته بود آقا یه کمک من، گفته بودم برای هاست باید 7-8 میلیون تومن پول بدم، 4 سال پیش اون 7-8 میلیون پول از کجا بیارم؟ تک تک مؤسسات به همین جوریه، یعنی این مشکلاتشون هم پس فردا اگه رایفی اومد گفت زیاد پول میگیرید، اون پس فردا ممکنه که شون بگه آقا من دارم با این پول چیکار میکنم، مؤسسه اون چرا خونم، اون یه بحث دیگه است، من نه حرفی ندارم. اما خوب نیست مثلا یه سخنرانی 3 میلیون تومان نمیدونم فیلم نه واقعا بی انصافه. ما خوزستان رفتیم سخنرانی کرده بودیم و گفتن رایفی رفته دور سخنرانی بوده تو خوزستان 12 میلیون پول گرفته، کل پولی که از خوزستان بابت اون دو روز گرفته بودیم 500 هزار تومان بود، اونم اینا نداده بودم، اون کسی که حرف مفت زده بود شرکت نفت داده بود، برای دو روز 500 هزار تومان بود، بزرگم 12 میلیون تومان. یعنی یه جایی هم آدم ها رو خراب کنن، مراقب باشی باور نکنید هر خبرش. آخ نقطه نکته آخری، وظیفه تو چی؟ مسئوله رو گفتم، مسئوله که حقوق بگیره فیش حقوق داره وگرنه من تو همه مسئوله، خودمونم گفتم الان اومدم سلام شما. اول اینی که شما مسئولی اون دنیا جواب خواهی داد، چقدر میدونستی؟ هیچ بقیه کتاب بگی بده دوستی بخون. من یه دختر خانم میشناسم با اخلاق خوبش 11 نفر رو شیعه کرده، والله حسن با اخلاق خوبش، یعنی تو اون جایی که ایشون هست شیعه اقلیته، خب اینقدر خوبی کرده، اینا میگفتن ما عاشق این رفتار و این منش از کیه، گفته مال علیه، علی به این گفته این کار بکنم. حواستون هست؟ به این در حق میتونه مهربون بشه. الان این بهایی ها دستور اصلی اولیشون اینه، مهربون باشید خوش برخورد بشید، اصلا داره یه جای معروف میشه که بهایی ها چیه هیلان همه خوشروی خوش، این دستور سازمانیشونه، یعنی حالش حتی به هم میخوره بره عدا در بره. ما که دینمون گفته مهربون باشید، فقولا له قولا لینا، میگه برای فرعون صحبت داری میکنه، حالا لامسته و انگار لمنوچش آرماتور بستی، به خدا برج زهرمار فکر میکنه دین یعنی بد اخلاق بودن. از دین فقط چی یاد گرفته؟ به نمازی بخونیم، اونم همش سر نماز حواس به 60 جای یک ظاهر دینی داشته شد تموم شد رفت. غلطه، شما رفتارت میتونه اشاعه بده دین تو، سبک زندگی درست خودت رو اشاعه بده. با توصیه درستت شما به یک نفر، یه نفر یه نفر، نگید یه نفر کمه ها، یه دیدی رو یه نفر اثر گذاشته و یه نفر شد رئیس جمهورا. چه موقع گناه کردنت فراموش نکن یه نفر یه نفره، چه موقع خوبی کردنت. ببین خود یه اول به من بگید ببینم، عذر میخوام از محضر، زنا کردن بدتره یه دختر خانم زنا کنه بدتره یه لبخند بزنه؟ زنا کردن دیگه، اما اوتام یه لبخند میزنه نتیجهش میشه شهادت امیرالمومنین. برای همین روایت داریم میگه از هیچ گناه غافل نشون، یه موقع است که داری یکی رو هدایت میکنه و یه نفر بعدا میشه رئیس جمهوری مملکت. کار خدا رو نبید، اگه تو کار لله باشه خدا میگیره. آقا یه سیدی که میتونی رایت کنی بدی دست یک، تو فلش بریز ببینید، هزینه داره برای کنی بریز تو فلش ببینید. آقا اینم نمیتونم، گفتم دیگه خوش برخورد باشه. اینا رو خدا بهت میده. همین چند روز پیش یکی از بچه‌ها اومد و گفت یه رفیق زرتشتی دارم، بعد این یه خورده چیز دیگه، یعنی اومده رو فاز این که فعلا مثلا گفت ایراداتی که تو آینه زرتشتیت هست و به شی داره گیر میده خودش، میگه من اینا رو قبول ندارم، اینا از زمان ساسانیان اومده، زمان خود حضرت زرتشت نبود و از حرف. ایشون میگه توی بازار از این پول گرفته بودم، بازار باش حساب کرده بودم دیگه، میگفت من هیچ پولی ازش نگرفتم، یعنی همون 10 میلیون که گرفتم عین قرض ازش پس گرفتم. میگه ایشون گفتش که تو برای چی کار میکنی؟ میگفتم خب دینم اجب گفتم، تماما. یعنی تو چی تجارت کردی؟ با خود الله. او عوضشو بهت میده. بهش گفتم، گفتم فلانی منتظر 20 میلیون پول باش، چون خدا سوگند خود، چون خدا وعدهشو داده. فیضاعفه، رو دو برابرش میکنه. من یقرض الله قرضاً حسناً، کسی که به خدا قرض بده، نمیگه به ناس. گفتم تو به یه آدم قرض دادی هیچ، تازه تبلیغ دینم کردی، مبارک باشه. بابا اینا ما ادا کنی میخوایم داریم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد مردم یا برادر دینی تواند مسلمانند یا در خلقت با تو یکسانند. پس مالک حواست باشه با اینا چطور برخورد. ما که ادا نمیخوایم در بیمسون بهایه، ما دینمون گفته. مسلمون به مسلمون رحم نمیکنه. تو همین ساختمانی که ما هستیم یه آشوری هم زندگی میکنه، یه آشوری هم زندگی میکنه. ایشون ماهارم نمیشنسه الحمدلله. خب این نمیده کیا همسایشون. بعد هر موقع دری چیزی فلانی خراب میشه، مدیر ساختمون داریم ما، میاد در واحد ما رو میزنه، در دفتر ما رو میزنه، تق 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 آمین، بیا بدین درست کن. چی میگه؟ میگه آقا شما خوبید. حالا من یا بچه ها خوبه، بچه دفتر میگه دفتر نیستم، این شما خوبید، شما رفتید قفل عوض کردید، کلید گرفتید. همیشه این بچه ها شبا که میخوان در دفتر بعد از ظهر لامپ بیرون رو با اینکه پول برداشت برای ما با روشن میذارن، چون اونجا لامپ نداره، میگن طبقه بالایی که میخوام برم بیان شب چی میشه؟ ما که شب اونجا نیستیم. اینا راحت رفت اومد داشتن. این اثر گذاشته رو ذهن این پیرمرد. میاد در میزنه میگه شما خوب مسلمانید. یعنی اینا دیگه مسلمان بدی هست. یک رفتار درست که میتونی داشته باشی از همین الان تصمیم بگیر. یه نفری که صدا عربدش میاد بیرون با پدر مادرش داره یه جوری بد صحبت میکنه، این جونور، آخه جونور کم گفتم آجا به خودم گرفتم، این جونور آقا این کجای دین همچه چیزی گفته؟ ولا تنهرم و صاحب هم آفه دنیا معروف ها، میگه اوف حق نداری بگی بهش، کجای دین اینه؟ پسره از یک از استانه زنگ زده میخوام من برم، من رفتم مسیحی شدم، ببخشید آقا میخوام برم مسیحی میشم. گفتم خب برو آجا. گمان برم از مکان به درک میخواه خبر مسیحی شد، ما چگارت کنم خبر بریم مسیحی شد، مسیحی شد به درد اسلام که نخورد، شما به درد مسیحیت بخوره. خب یعنی برم، گفتم چگار کنم آقا بگیرم، خب نرم در این دلش بره زنگ زنگ درد دل کنه دیگه. اگر این تماسه چیه؟ گفتم اگه شبهه داری مخلص تماسه. یکی از سی دیه که دارم استان رفتیم سخنرانی کرده باشه، میدونی بحثش چیه؟ میگه بابام رفته بالا سر زنم و بالا سر مادرم رفته زنگ گرفته، بعد تا بهش حرف زدیم چه این کار کردی؟ پیامبر فرموده. حالا پیامبر هزار تا نکته فرموده، ای بابا صاف زده همونجا که به نفع خودشه. بابا آیه قرآن تهشو نمیخونی؟ میگه اگه بتونی عدالت برقرار بکنی و نمیتونید عدالت برقرار کنید، یعنی واضح تر بابا هزار تا نکته داره این مسئله. سری پیغمبر گذاشته بی انصاف جلو خودش که سیبله خودش بکنه، برای این بچه از اسلام زده میشه. با یکی از اقوام خودم یعنی آشنایان، این بچه ها کله صبح بلند میکنه گوششو میگیره میبردش مسجد. بچه چند ساله رو؟ 5-6 ساله نماز صبح میبرد. بابا خداش گفته 16 سالگی باید بخونه، 14 قمری صبح کن 14 سالگی، خداش گفته 14 سالگی باید باشه. این هم 5-6 ساله رو میکشینه رو خواب میبرد جمعی جوری زمین میبینه. بچه باید عادت کنه دیوانه. یک جونوری شد این بچه که یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. اولا تو نماز جماعت نبای میستاد، نماز که شروع میشد میزد کنار، تمام این یارو پارچه هایی که مهر میذارم میشه میگرف میکشید، مورا قیل میخورد تو مسجد، آه صبح الله اکبر الله اکبر، همه دنبال مهرن. خود حاج آقا اومده گفته بابا این بچه تو نیا اینجا، نمیخوایمش مسلمانی بشه اصلا، ولش کن چیکار بچه، بچه عقده میشه براش. یه بارم به زور گذاشته بودنش تکبیر بگه، یه چیزی گفته بود پشت میکروفون که خدا وکیلی نمیتونم بگم، آره یه چیزی گفته پشت میکروفون، آره به همه و به خودش خود صاحب حرف برام تعریف میکنه، میگه من تو سجده بودم، یعنی ما که مدودش مچه بود تو سجده بودم، دستم به دست بقل لسته میخورد، دیدم داره میلرز از خنده و طبقی که انداخت. خب آره دیگه این میشه، دیگه این میشه. بعد بچه معتاد شد فلان داستانی دارم سخت گرفت و بچه تو درست تربیت و تحویل امام زمان میدون. یه نکته دیگه هم بگم عرضم تو به این بحث جمعیتی که مطرح میشه خیلی جدیه ها. آمار رشد جمعیتی برخی از اقلیت ها که با دستور و با فتوا دارن این کار رو میکنن به 8% رسیده. کسی که جمعیت شناسی میخونم این یعنی چیز عجیب قریب، 4 همسر 20 بچه. ما برخی از شهرها رو اکثریت جمعی رو از دست بگیر، جمعیت رو از دست دادیم، معنیش این میشه که با افزایش جمعیت نماینده مجلس، نماینده مجلس قانون، قانون استیضاح، استیضاح همیتون برو تو بالا. آقا خب وضع اقتصادی و فلان، اینم جوابشو بگیدم. اگه مسلمانی که این اگه مدیری میکنه، یه نفر من پیشم محمد باقر مهدی که عصبانی شد، اعصابش خود بود اخلاق، حضرت فهم چی تو گفت خدا به این بچه داره، گفت بچه داره ناراحتی، گفت دختره، یعنی تا اون موقع هنوز این تو رگ و ریشه اینا مونده بوده زدیت با دختر. بعد حضرت خیلی عصبانی میشه، عجیب، میگه من چند تا سوال ازت بپرسم، روزی اونو تو میدی به خدا؟ چه جواب بده؟ خدا. میگه اون اومده عمر تو کم شده، یعنی از عمر تو مثلا اگه تو 100 سال میخوای بکنی بچه رو بنیو بریم 50 سال؟ من میگه گفتم نه. میگه پس چه این کار میکنی؟ این سرشو میدازه من خود طرف نفت کرده، میگه این اتفاق افتاد رفتم پیش امام علی باقر. بعد میگه حضرت اصلا پرسید اسمشو چی گذاشتی؟ میگه تا گفتم فاطمه زار زار گریه کرد، گفت تو بچه خدا بهت داده اسم گذاشتی فاطمه، عدوات فرار داری در میاری، فقط مراقب باش به این بچه سیلی بچه نزن، به این بچه سیلی نزن. آقا مگه خدا روزی بر آقا تربیتش یه چیز بهتون بگم، بچه اولتو درست تربیت بکن، بچه بعدی تو بچه اول میشه الگوش، بسیار بسیار از اون نقش میگیر. بچه اول تو خانواده فرزند درشت بسیار مهمه، از اون خط میگیرم. یه خانواده میشناسم 6 تا پسر دارن یه دختر، این دختر یکی با آخره، این تو مدرسه دعوا میکرد موبکش اونجور چیزا نبود، ماندولیو میذاشت بیخ گردن یارو دراز میکشید، از پسرا دعوا کردن یاد گرفت. آخ دختر خانم اینجوری مش میزنن، این اینجوری گارد میگرفت و لفت و رایت فک طرفو میورد پایین. بارها مدیر اومد میگه بابا اینو کجا فرستید، و هیچ چیز از داشش یاد گرفت. اثر میگیرن بچه بزرگتر، اینو تو ذهنت متاسفانه میذاری. مذهبی ها رو این بحث گارد گرفتن نزدیک انتخابات، نمیخوام بزن با خیلی خانواده ها هستن که شما نگاه میکنی 6 تا بچه 7 تا بچه 8 تا بچه همه دکتر مدرسه، تربیت درست وقت گذاشتی نه، بعد سر تنبلیش اون معلوم. یه بچه خوب از خودتون بجا بذارید همینجوری باقی و سالهات گور به گور میشه طرف ها مرده همینطور ثواب برش بده. یه بچه بدم عکسش میاد، اینجوری نیستش، اینا رو به خدا دشمن میاره تو ذهنتون. میگه سه چیزا، آی این عسلا به درد نمیخوره، عسلا همش تقلبی، آی زعفرونا همش تقلبیه، مگه ما تو خوردنی چند تا چیز پدر مادر داره درست حسابی داره؟ ببین زیرا به عسلا میخوره زیرا زعفرون تو تغذیه میاد، تو این اثرگذاری های روانی کار میکنه. خب بیا بگو سوسیس نخور در اصل، آها چه اینا نمیگن، ببین پیزا همش تقلبیه، ببین آتشخاله پفک و چیپس و زهرمار اینا همش تقلبیه، اینا رو بگو نه، اینا هر روز تو تلویزیون تقلبش، در حالی که اصلا ذاتش تقلبیه، برایش هیچ شکی وجود نداره. حواسمون باشه، حواستون باشه، من و شما مسئولیم، به خدا قسم باید جواب بدیم در مورد حق امام وقت. یعنی اون دنیا خیرمونو میگیرن میان برای امام زمان چیکار کردیم؟ آقای شجاعی از سخنان مهدوی دوست عزیز بنده، ایشون برمان مسئله تا ایشون روحانی هم هست، یعنی درس حوزه کامل خونده، دست خارج علما شرکت میکنهشون. اما کچلواری استاد دانشگاه مبلغ خارج از کشوره، روز مهدویت زحمت خیلی کشیده، علاوه خصوص توی بحث معرفت موزم سخنانش رو گوش کنید، تمامشون عرض کنید دو دقیقه خدمتون عرض میکنم. ایشون میگه من خواب دیدم مردم بعد از جنگ، جنگم بوده 8 سال جنگم بوده دیگه، آدم باید چیکار بکنه ها، 8 سال جنگم بوده دیگه. میگه بعد جنگ من خواب دیدم ایشون مردم صحرای محشر. بعد به من اینجوری میگه، گفت من رفتم مؤسسش میگفتش که رای فی خواب حجت نیست و من میام خودم. گفت اما این برای خود من که حجته، هیچ چیز برای تو هم حجته. یعنی خواب خودشو میگفت، گفت برای تو هم حجته. من گفتم حالا چیه خواب چیه؟ میگه خوابم مردم صحرای محشر، یه فرشته عجیب غریب اینا اینا بد شکلن همینجوری یلخی همه رو دارم میزن تا جهنم، فله ای انگار نیست بولدزه بیل داشته باشه میزن تا یه دره بود. بعد میدیدی چه شکلی بود. بعد من گفتم خب ما که درس دین خوندیم، درس دانشگاه هم خوندیم، 8 سال هم رفتیم جنگیدیم، یا دیگه با ما که کاری ندارن الحمدلله. میگه این بیله رو گرفت سمت ما. آقا گیره نه مانم داره میندازیم تا منم فلان رو درک توی برو تا آقا گریه زاری. میگه تو اونجا متوسل شدم به امام حسین، نگاه کردم اشکم سرازی شد، یه مکسی کردم، میمانم گفتم فعلا با این کار نداشته باشتم. بعد گفتم آقا داستان چیه؟ میگه یکیشون اومد از اونه که حساب کتاب میکنه پرونده رو داشت بهم، گفت کارهای مثبتی که کردی اینه، یه نگاه کن. میگه ورق زدم دیدم هیچ چی توش. گفتم من این همه کار کردم، گفت اونا رو ول کن چه شد؟ گفت دندت نه، جنگ بوده وظیفت بوده بری دفاع کنی وطن، نماز خوندی وظیفت بوده نماز بخونی، رفتی کسب علم کردی وظیفت بوده چی؟ چه شد؟ گفت دندت نه، وظیفت دینتو بشناسی. گفت اینجا سوال اینه، برای امام زمان چند کار کرد؟ میگه نگاه کردم در پروندم خالی خالی، ایشون از خواب بیدار میشه پیش آقای شجاعی که دیگه میشه آدم چی؟ تو بحث مهدویه. یعنی در مورد حق امام زمان، حق مالیش که تو جیبتونه، حق زمانی که چقدر وقت میذاری برای ایشون، برای شناخت ایشون، معرفت ایشون، حقی که در مورد شیعیان امام زمان میذارید. ببینید اینو فکر کنید، من رایفی اینجوری فکر کنم، یه جایی اومدم سخنرانی کنم و بگم که قابل روز سخنرانی کنم، 4 نفر اومدن نشستن مثل همه سخنرانی بگم که یه جا بگم حواست باشه ها رایفی داریم یه جا سخنرانی کنی شیعای امام زمان بچه امام زمان نشستن، دریوری نگی ها، دروغ نگی ها، بزرگ و کوچیک نکنی مطلبی رو، چقدر فرق میکنه. بعد تو با خودت بگیم تو هایی که میشن برای امام زمانه، همه چی به خدا همه چی دوست میشه، سبک زندگیت هم درست میشه، میشه سبک زندگی امام زمانی. ناظر ببینید خدا رو بر خودم، من اعتقاد دارم یه حرف هست توی اسلام همه چی رو هم نزمه. طرف میرفت پیش آیت الله بهجت گفتش که آقا یه کتاب اخلاقی معرفی کنی، و لازمی همین یه جمعه همین یه کلمه چی خدا میبینه، خدا میبینه. اینو مثال زدم، شیشه رفلکس رو دیدی؟ یه جایی بودیم یه خونه دو طبقه بود مستجر بودیم، ما طبقه پایین بود ساختمون طبقه بالا، این بنده خدا اومد توی چیز حیات، من تو آشپزخونه وایساده بودم، آشپزخونه رو سمت حیات شیشه رفلکس بود، دیدم این دست شده تو دماغش، همه جا رو کثافت کشید در و دیوار. بعد اونجا یه چیزی رو فهمیدم، من اونو میدیدم اما اون منو نمیدید، به گمان اینکه کسی نمیبیندش داشت کثافت کاری میکرد. چه کثافت کاری ها ما کردیم. فراموش نکنید شیشه رفلکس رو که خدا میبینه، امام زمان میبینه، امیدش به من و تو. من چند تا آدمه، من این کل زمین 7 میلیارده چند تا شیعه دارم، این هم خراب کرد، یه قول داده بود نه جلو چش بقیه قول داده، اونها رو تنها شد زیرش. زندگی درست میشه، سبک زندگی هم درست میشه، تو پا شبکه ماهواره‌ای باشی، اصلا شبکه مسترجن هم باشه، هیچ کس هم نباشه، یه خدا داره میبینه خاموشش میکنه. داستان اینجاست، خدا یادمون رفته که خدا میبینه، یه خدا ساختی بین خودمون پایین. قبول دارید دوربین نوری انتظامی میبینه، طرف زده در این فروشگاه مجهز به دوربین مداربسته است، دزدی نمیکنه طرف، اون قبول داره اما دوربین خدا رو قبول نداره. اون روزی که نوار شروع میکنه برش میگرده، اون روزی که دست و پاهامون حرف میزنه، بهش میگم خفه شو، خودت میخوای بری بسوزی، میگه تو خفه شو، مجبور بودم تو اون تو این دنیا انانم دست تو بود، اینجا دیگه انانم دست تو نیست. من هیچگاه دوست نداشتم در مقابل امر الله بیستم، تو منو وادار کردی. اونجا اون میگه خفه شو. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم، ببخشید صدای ولی انکر الاسوات من رو تحمل کردید. و ان انکر الاسوات لصوت الحمیر. سلامتی خودتون، تعجیل در فلات امام زمان، سلامتی رو بفرمید.